بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي هدانا لهذا و ما كنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. حمد و ستایش از آن خدای بزرگ، او که ما را به مسیر توحید و حق جویی هدایت فرمود و همانا اگر او هدایتمان نمی کرد خود راه نمایی نمی شدیم. با عرض سلام خدمت حضار محترم، خواهران و برادران ایمانی، مقدمتاً فرارسیدن عاشورا، سال روز شهادت امام حسین علیه السلام رو به شما محبین اهل بیت پیامبر اکرم تسلیت عرض میکنم. به حول قوه الهی امسال هم بنده این توفیق رو دارم که ساعتی رو در حضور شما پیرامون قیام امام بزرگوارمون حسین ابن علی علیه السلام سخنانی را ایراد کنم. در سالهای گذشته از جنبه‌های مختلف به قیام عاشورا نگاه کردیم، امسال هم بر حسب سنت همیشگی مطالبی رو که حداقل خودم در سالهای پیش طرح نکردم انشاءالله امسال امشب و امروز طرح خواهم کرد. در سه زمینه صحبت خواهم کرد. اول در باب این که عاشورا جزئی از دین اسلام نیست اما پاره‌ای از تاریخ طبیعی دین اسلام هست، درباره این صحبت میکنم. و بعد در باب این که قیام امام حسین علیه السلام در مبارزه با یک ظلم سیستماتیک بود که تلاشی است برای پاسخ گفتن به برخی منتقدین اهل سنت و مستشرقین که نسبت به شیعیان دارند. و انشاءالله اگر فرصت بود در قسمت سوم در باب تأثیرات پردامنه ای که قیام حسین ابن علی بر تاریخ اسلام و جهان اسلام گذاشت، به ویژه در نزد اهل سنت، این بخشی هست که ما شیعیان کمتر با او آشنا هستیم. این مختصر صحبت‌های امروز من خواهد بود. و اما اینکه عاشورا پاره ای از تاریخ طبیعی دین اسلام هست. مفهوم تاریخ طبیعی به زبان انگلیسی هست Natural History of Religion. این مفهوم رو شاید نخستین بار دیوید هیوم فیلسوف فرانسوی طرح کرد و مراد هیوم این بود که اساساً ادیان مثل هر ارگانیزمی زندهی یک حیاتی از پیش خود دارند، در تاریخ روان هستند، زندگی دارند. اساساً پیامبر هر دینی با ظهور خودش یک بانگی و یک ندایی رو در تاریخ سر میده، یک سری پیام‌ها، اصول اعتقادی، احکام عبادی و دستورات اخلاقی برای مردم و برای انسان‌ها میاره و بعداً هم با مرگش از صحنه روزگار بیرون میره. به عبارت دیگه پنداری پیامبر نهری رو در تاریخ روان می‌کنه و این نهر از سرزمین‌های مختلف عبور می‌کنه در تاریخ و جغرافیا و در هر زمینی متناسب با اقلیمش میوه ها و ثمرات خاص خودش رو داره. پنداری که پیامبر نهالی رو در خاک تاریخ میکاره و این نهال در هر فصلی از فصول متناوب تاریخ میوه های خاص خودش رو داره. قرآن کریم در باب پیامی که نبی مکرم ما برای بشریت داشت در چهارچوب قرآن کریم می فرماید در سوره مبارکه ابراهیم آیات 24 و 25: الم تر کیف ضرب الله مثلا کلمت طیبه کشجرت طیبه اصلها ثابت و فرعها فی سماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها. آیا ندانسته ای که خداوند چگونه مثلی می زند که کلمه پاک همچون درختی پاک است که ریشه اش در خاک و ساخه هایش سر بر آسمان دارد، میوه اش را به توفیق پروردگارش زمان به زمان میدهد. به عبارت دیگه پیامی که پیامبر اکرم در قالب قرآن کریم برای بشریت آورده بود به مثابه کلمه طیبه ای است که در هر فصلی از تاریخ انسان میوه های خاص خودش را داره. به هر حال اون نهال، اون نهر و اون ندایی رو که پیامبر با ظهور خودش به میان می آوره پس از مرگش در تاریخ روان میشه. حوادث، جنگ ها، کشمکش هایی به دنبال اون ندا در می رسند. شخصیت‌هایی، نهادهایی پیرامون اون بانگ و ندا پا به عرصه وجود می‌گذارند که هیچ کدام از اون حوادث، اون کشمکش‌ها، اون نهادها، اون شخصیت‌هایی که بعد از پیامبر در تاریخ اون دین ظهور می‌کنند نه الزاماً از طرف پیغمبر قابل پیش‌بینی بودند و نه الزاماً هم قابل تأیید. اما اینها جزء natural history هست، naturally this thing happens. در همه ادیان بلا استثناء این مطلب صادق هست. لذا دین یک هویت تاریخی یا historical identity هم داره. بله، پیام پیامبر فراتاریخی است. We hear the message of our prophet across space and time. پیام او در زمان خاصی نیست، برای همه زمان هاست. اما و صد اما، بر حول پیام پیامبر شبکه‌ای از حوادث، شبکه‌ای از شخصیت‌ها و نهادها تنیده میشن که معلول حیات تاریخی اون دین هستند. اگر اون پیام پیامبر در تاریخ زنده نمانده بود، اون شبکه حوادث، کشمکش‌ها و مشاجرات و منازعات هم پیش نمی آمد. به هر حال دین بر حیات اجتماعی انسان‌ها تأثیر می‌گذاره، خودش رو به حیات انسان‌ها تحمیل می‌کنه، و اما دین از حیات اجتماعی انسان‌ها هم متأثر میشه. به عبارت دیگه یک رابطه دو سویه است، یک داد و ستدی است بین دین و خلایق. این معامله یک طرفه نیست. It's bi-directional traffic به قول معروف. به هر حال عاشورا با توجه به این توضیحی که خدمتتون عرض کردم، حادثه‌ای بود که در بطن تاریخ طبیعی اسلام سر در آورد. ذاتی دین اسلام نبود، عارض بر دین اسلام شد. به عبارت دیگه منظور از امر عرضی این هست که اون امر میتوانست واقع نشه، و اگر واقع هم نشده بود خللی در اصل و اساس اون دین ایجاد نمی‌کرد. اگر امر عرضی به وجود نیامده بود، لطمه‌ای به کمال دین و کمال پیام پیامبر ایجاد نمی‌کرد. البته این سخن مستعد بدفهمی هم هست، اجازه بدید توضیح بدم. امر عرضی یا به تعبیر فرنگی‌ها incidental در مقابل ذاتی که میشه essential. امر عرضی به عنوان امر زائد بی ربط یا فاقد موضوعیت نیست. امری ممکنه عرضی باشه، در این حال بسیار مهم، حساس و اساسی هم باشه. مسئله اینجاست که ما بدانیم مراد خداوند از ارسال رسول و نزول وحی ذاتیات دین بوده، نه عرضیاتش. عرضیات به تبع ذاتیات ظهور پیدا می کنند. البته فریضه هست که دینشناسان ذاتیات دین، ایسنشال های دین رو از عرضیات و اینسیدنتال ها جدا کنند، چون که گوهر و جوهر دین در ذاتیات هستند و یک دیندار همواره باید عمق دیانت و دینورزی خودش رو با ذاتیات دین محک بزنند، نه با عرضیات. عرضیات اگر معنایی دارند، اگر فریضه‌ای دارند، برکتی دارند، حسنه‌ای دارند، در نسبتی است که با ذاتیات دین پیدا می‌کنند. اگر بخوام به زبان دیگه سخن بگم، پیامبر اکرم دو رسالت به دوش داشت. یکی رسالت ابلاغ پیام بود، اون پیامی که فرامکانی و فرازمانی هست، و یکی دیگر هم رسالت هدایت یک نهضت اجتماعی. در بعد دومش هست که محمد ابن عبدالله صلوات الله علیه با مسیح علیه السلام روحشون از هم جدا میشه. یعنی اگر شما بخواید یکی از وجوه افتراق رسالت پیامبر اکرم و رسالت حضرت مسیح علیه السلام رو بهش توجه کنید، دقیقا در همین موضوع هست. حضرت مسیح علیه السلام رسالت ساختن یک جامعه الگو رو نداشت، اما پنداری این رسالت مضاعف بر دوش مبارک پیامبر اکرم گذاشته شده بود. رسالت ابلاغ پیام با شخص پیامبر خاتمه یافت. ختم نبوت یعنی همین. اما رسالت هدایت اون نهضت اجتماعی با پیامبر خاتمه نیافت. در اینجاست که نهضت پیامبر برای ساختن یک جامعه است مبتنی بر اون پیام. یعنی کافی نیست که فقط یک سری باورها، اندیشه های ندایی فقط پیامبر در تاریخ در بده، در یک جایی اون پیام باید عینیت ببخشه، پیدا کنه، فعلیت بیابه. به هر حال خواهران و برادران، تشیع در بعد هدایت نهضت اجتماعی پیامبر پس از او معنا پیدا میکنه و نه در بعد ابلاغ پیام. تشیع برای تکمیل پیام ظهور نکرد، بلکه برای تحقق بخشیدن به اون پیام ظهور کرد. از همین روز که ما شیعیان به جد میگوییم تشیع هیچ اصلی رو به اسلام اضافه نمیکنه. هیچ کس حق نداره بعد از پیامبر چیزی رو به دین اضافه کنه، چیزی رو به ذاتیات دین حق نداره کسی اضافه کنه. و طبیعتاً ائمه بزرگوار ما هم چنین تمنایی نداشتند و انشاءالله که ما هم که پیروان صدیق اونها باشیم چنین تمنای باطلی رو نکنیم. اسلام در همون چهارچوبی که در همون محتوایی که پیامبر اکرم آورده بود کامل بود، حاجتی به تکمیل دین نبود. عاشورا به عنوان یک فراز حساس و بسیار سرنوشت‌ساز بعد از پیامبر در بعد استمرار نهضت اجتماعی سیاسی پیامبر باید مورد بررسی قرار بگیره و این غفلتی است که غالب ما شیعیان می‌کنیم. یعنی فکر می‌کنیم عاشورا جزء ذاتیات دین ما هست، در حالی که این امری عرضی ولی مهم و حساس، بسیار هم آموزنده. یک سری تحولاتی در جهان اسلام پس از مرگ پیامبر صورت میگیره که در نهایت به عاشورا منجر میشه. در سال 61 هجری نواده پیامبر اکرم در کربلا به دست عمال خلافت اسلامی شهید میشه و پس از اون حادثه عاشورا جزء لاینفکی از تاریخ طبیعی دین اسلام میشه و ما دینداران هر ساله این واقعه رو گرامی می‌داریم، از این حیث که می‌خواهیم از اون واقعه درس‌هایی بیاموزیم، نه از این باب که چیزی به دین اضافه کرده باشیم، بلکه بعد از پیامبر محتاج اولیایی هستیم، آموزگارانی هستیم که در پرتو عمل خودشون قرآن رو برای ما تفسیر عینی کنن. ولذا عاشورا هم چیزی غیر از این نیست. و اما سخن دوم من که قیام عاشورا پاسخ امام حسین علیه السلام بود به ظلم سیستماتیک حکومت بنی امیه. ببینید تاریخاً بسیاری از منتقدین چه در نزد اهل سنت و چه مستشرقین غیر مسلمان شیعیان رو متهم کرده اند که مزاجشون مستعد شورش و عصیانگری علیه نظم اجتماعی است. پنداری در تفکر شیعه یک عنصری وجود داره که پیروانش رو به عدم تمکین به حکومت ترغیب میکنه، اونها رو تحریک میکنه که هرگاه خواسته هاشون رو حکومت اجابت نکرد از طریق شورش و قیام اون خواسته ها و مطالباتشون رو به زور از حکومت ها بگیرن. به عبارت دیگه اتهامی که به شیعه زده میشه این هست که شیعیان مخل وحدت اجتماعی مسلمین و مخل آرامش اجتماع هستند. این انتقاد تا امروز هم وجود داره و منتقدین برای اثبات حقانیت دعوی خودشون استناد میکنن به قیام امام حسین علیه السلام در روز عاشورا. بنده در پرتو تعابیری از فلسفه سیاسی پولیتیکال فیلسوفی مایل هستم پاسخ این شبهه‌ای که منتقدین ایجاد کردن رو بدن. انشاءالله که حوصله داشته باشید این بحث فلسفی رو یه قدری دنبال کنید. ببینید اصولا در همه نظامات اجتماعی و سیاسی احتمال خطا در قضاوت حاکمان وجود داره. این امکان وجود داره که حاکمان در تصمیم گیری ها، برنامه ریزی ها و سیاست گذاری هاشون دچار اشتباه بشن. همواره این امکان، این پتانسیال، این پاسیبیلیتی وجود داره که در یک مقطعی بخشی از مردم مورد ستم قرار بگیرن، حقوق بخشی از مردم نفی بشه. این امکان همواره under even the most ideal circumstances it exists. هیچ کسی جلو این رو نمیتونه بگیره. اما و صد اما، نظام های حکومتی با این احتمال خطا یک رابطه دوگانه ای دارن. در بعضی، در یک نوع نظام حکومتی ما با ساختاری سیاسی مواجه هستیم که اساساً این فرصت رو ایجاد میکنه در قالب ساختار خودش و نهادهاش که امکان تصحیح خطاها، امکان رفع تبعیضات و ناروایی ها بدون حاجت به قیام عملی باشه. یعنی که شما برای که حقتون رو بگیرید لزومی نداره مسلسل به دست بگیرید تو خیابون برید. یه سری مکانیزم هایی در سیستم قضایی وجود داره که شما می توانید از طریق اون کانال هایی که تعبیه شدن در نظام حکومتی حق رو احیا کنید، آب رو دوباره به مسیر اصلیش برگردونید. به عبارت دیگه، نه تنها در قانون اساسی این نظامات پیش بینی شده اون مکانیزم ها، بلکه به لحاظ عملی هم این امکان برای شهروندان وجود داره که حقشون رو مطالبه کنن. چون یه وقت هست شما ممکنه در قانون اساسیتون یک سری مکانیزم هایی رو پیش بینی کنید، اما اینها فقط جوهر روی کاغذ باقی میمانه، امکان عملی وجود نداره که مردم احقاق حق کنن. اینجا مراد بنده این هست در این ساخت نوع اول سازماندهی سیاسی امکان عملی وجود داره برای احقاق حق. به هر حال چون که تبعیض و بی‌عدالتی مقطعی هموار امکان وجود داره، در این قسم از حکومت نهادهای سیاسی اجتماعی از بی‌عدالتی تغذیه نمی‌کنند. ستم در بن و در کنه این نظام وجود نداره. به عبارت دیگه ستمگری و حق کشی در این نوع ساختمان، ساختارهای باز سیاسی به صورت یک سنت در نیامده. شما با تمسک به عقلانیت، با بسیج نیروهای اجتماعی سیاسی و البته با استقامت زیاد می توانید حقوقتون رو احیا کنید، می توانید تبعیضات رو ریشه‌کن بکنید بدون اینکه نظام سیاسی رو ریشه‌کن کنید، بی‌عدالتی رو براندازید بدون اینکه حکومت رو براندازید. نظامات حقیقتاً دموکراتیک این گونه نظاماتی هستند که شما برای رفرم، برای اصلاح امور لزومی نیست به خارج از حاکمیت گذار بزنید و بعد حاکمیت رو تغییر بدید. با اون مکانیزم های از قبل پیش بینی شده می توانید اصلاحات لازم رو صورت بدید. به هر حال این در نوع اول ساختارهای سیاسی است. اما در نوع دوم ساختارهای سیاسی، اصولاً در دولت هیچ تمهیدی برای تصحیح خطاها تدارک دیده نشده، هیچ مکانیزمی برای دادخواهی، رفع تبعیض، رفع ستم پیشبینی نشده. در نهادهای موجود در ساختار حکومت راههایی نیست که از طریق اون با شیوه عقلانی و قانونی و مسالمت‌آمیز بشه آب رو به سرچشمه اصلیش برگردون. به عبارت دیگه ما در اینجا با یه نظام سیاسی مواجه هستیم که به لحاظ ریشه‌ای و ساختاری مولد بی‌عدالتی، مولد ستمگری و تبعیض هست. این رو اصطلاحاً در فلسفه سیاسی بهش میگیم بی‌عدالتی ساختاری، structural injustice. به عبارت دیگه ظلم و ستمی که از ناحیه حاکمان بر مردم می‌رود سیستماتیک و سازمان یافته است. There is organized and systematic oppression. در اون نوع اول ساختار حکومت it was random، هیچ پترنی نداره، اما در وجه در نوع دوم ساختمان سیاسی پترن وجود داره، it's a repeatable pattern، every single time you will get exactly the same result. به هر حال اگر در جامعه ای بی عدالتی ساختاری شکل بگیره، اوضاع چنان می شود که تا آن حکومت واژگون نشود بی عدالتی برطرف نخواهد شد. بنابر منطق دینی ما مسلمان ها و هم در سیره عقلا، اگر ساختمان حکومت آنچنان کج بالا رفت که اساساً عمل بر وفق عدالت ممکن نبود، در آن صورت قیام برای راست کردن آن بنای کج اجتناب ناپذیر و در نهایت واجب خواهد شد. It is prescribed. It is not an option. هنگامی که ظلم به صورت یک سنت در بیاد، ستمگری به صورت یک شیوه حکمرانی در بیاد، قیام اجتناب ناپذیر میشه. When oppression becomes a tradition or a mode of governance, then mass uprising becomes inevitable. این منطق دینی ما مسلمان هاست، یا حداقل منطق شاخه شیعی در اسلام. نظامات دیکتاتوری الوان، رنگ ها و اقسام مختلف دارن. ما دیکتاتوری سکیولار داریم، دیکتاتوری دینی هم داریم، دیکتاتوری مدرن داریم، دیکتاتوری سنتگرا هم داریم، دیکتاتوری طبقاتی داریم مثل دیکتاتوری مارکسیستا، دیکتاتوری پرولتاریا، دیکتاتوری نجات پرستانه هم داریم مثل سیستم آپارتاید در آفریقای جنوبی. وجه مشخصه و مخرج مشترک همه این نظامات استبدادی در چیست؟ همه این نظامات استبدادی و دیکتاتوری بدون استثناء از بی‌عدالتی تغذیه می‌کنند. فربه شدنشون در گرو نحیف شدن پیکر عدالت هست. هر چه که درخت عدالت نحیف‌تر بشه، این نظامات فربه‌تر و چاق‌تر میشن. به هر حال خواهران و برادران، در چنین شرایطی است که شخصیت‌های فهیم و با بصیرت و البته با مسئولیت قیام برای سرنگونی نظام تبعیض رو ضروری و ناگزیر می‌یابند. شاید جان اف کندی بهتر از همه و با زیبایی هرچه تمام‌تر این مطلب رو جمع‌بندی کرده. اونهایی که کلاس‌های علوم سیاسی برداشتن در دانشگاه‌های آمریکا حتما این عبارت JFK رو شنیدن: Those who make peaceful changes impossible make violent changes inevitable. اون کسانی که تغییرات صلح‌آمیز رو غیر ممکن می‌سازند، تغییرات خشونت‌بار رو اجتناب ناپذیر می‌کنند. خواهران و برادران، من دیشب فرزنو برنامه داشتم، این سخن رو اونجا هم گفتم، عرض کردم به خواهران و برادران اونجا: The truth is one. When humanity contemplates the truth, humanity will always come to exactly the same conclusion. از این روز که ما میگوییم اسلام یک دین نیست، اسلام زندگی است، خروج از منطق اسلام اضمحلال میاره. این درسی است که بارها شما در تاریخ دید، از همین روز که در قرآن کریم به ما آموزش میده که پیامبر به این مردم بگو اسلام دین جدید نیست، دین خاتم همون دین اول هست، ما دین جدید نیاوردیم. از همین روز که میگوییم ما ابراهیم علیه السلام رو مسلمان میدانیم، موسی علیه السلام رو مسلمان میدانیم، همه اونها مسلمان بودن، چون که اسلام چیزی غیر از زندگی نیست. یقیناً JFK قرآن کریم رو نخونده، عاشورا رو هم نمیدونسته، but he was anticipating عاشورا. That's the difference. به هر حال در زعم ما شیعیان، نتیجه گیری این سخن بنده هست، ساختار سیاسی حکومت بنی امیه از نوع دوم بود، امارتی بود که کج بالا رفته بود، نظامی بود که مولد بی‌عدالتی و ستمگری بود، مسلمانان بیدار و مسئول در اون زمان با یک ظلم سیستماتیک مواجه بودند، نه یک رندوم آپریشن. تقریبا همه رهبران زمان امام حسین علیه السلام، یعنی در سال 60 هجری، همشون به همین نتیجه گیری رسیده بودند که نظام بنی امیه یک نظامی هست که از بن و از بیخ بی‌عدالتی رو در جامعه رواج میده. اون چه که محل اختلاف بود شیوه مبارزه و شیوه دفع اون ظلم سیستماتیک بود، نه اینکه آیا اون ظلم سیستماتیک وجود داره یا نداره. برخی از رهبران اون زمان شرایط رو برای قیام مناسب نمیدیدند و میگفتند که نمیتوان نظام یزیدی رو از طریق قیام و مبارزه ساقط کرد. ظاهراً امام حسین علیه السلام هم با این ارزیابی که امکان غلبه نظامی بر یزید وجود نداره موافق بود. And that's the amazing thing. یعنی میگفت من هم قبول دارم که نمیشه نظام یزیدی رو ساقط کرد. ببینید شوخی نداریم، یزید میدونیم کیه؟ یزید کسیست که بر حکومتی، بر امپراتوری حاکم هست که ایران ساسانی یکی از استانهای اون هست. آقا شما با 72 نفر رفتی میخواید با یه امپراتوری در بیافتی؟ Are you kidding me؟ خود امام حسین هم میدونه که امکان نداره بشه این نظام رو به لحاظ نظامی ثابت کرد، اما در این حالی که امکان تفوق نظامی بر حاکمیت یزید نیست، امام حسین قیام رو ضروری میداند. پنداری او هدفی غیر از شکست نظامی نیروهای یزید در سر داره. در سال 61 هجری حسین ابن علی علیه السلام یک تصمیم عقلانی حساب شده و مدبرانه در قیام بر علیه نظام ظلم پرور یزید گرفت. و همونطور که در سالهای قبل هم گفتم، این فقط جنبه عقلانی نداشت. ما ممکن از نظر عقلانی به حقانیت یک امری واقف بشیم، اما عمل بر ضد اون نتیجه عقلانیتمون نکنیم. اینجاست که شما میبینید عنصر عشق، عنصر دلیری، عنصر مسئولیت پذیری و عنصر دردمندی هم باید چاشنی اون عقلانیت بشه که عملی متناسب با خودش رو تولید کنه. امام حسین علیه السلام همون کاری رو کرد که هر رهبر مسئول با تدبیر و خردمندی در چنون شرایطی میکرد. به قول فرنگی ها desperate times call for desperate measures. It was not an ordinary condition, ordinary circumstance. این حالا قصه عاشورا بود در اون بحث اولش، اما درسش برای ما چی هست؟ من بارها تو این سخنرانی ها اینجا گفتم اگر امام حسین قیامش برای من و شما امروز در ماه فوریه سال 2001 پیام عملی نداشته باشه، اعتقاد به حسین و یزید علفزاویه است. هیچ تفاوتی نمی کنه. و این رو بنده به ظرف قاطع هر سال میگم، با وجودی که ارادتمند حسین ابن علی هستم، عشق می‌ورزم به وجود مبارک اون امام، افتخار میکنم که توفیق تبعیت از چنین انسان آزاده‌ای رو دارم. اما خواهران و برادران درسش واسه ما چی هست؟ درس این امام حسین در این قسمت همون چیزی است که استاد و مراد خودم دکتر علی شریعتی در یک جمله خلاصه کرده: در نتوانستن نیز بایستن هست. در نتوانستن نیز بایستن هست. بله، نظام یزید رو نمیشه با قیام مسلحانه سرنگون کرد، اما قیام باید. این کاری است که حسین در عاشورا کرد و درسی است که برای همه مسلمان ها در طول تاریخ داره. به هر حال اجازه بدید مقدار مطلب رو بازتر کنم. ستمگری چگونه سنت میشه در یه جامعه؟ این سوالی که ما در قدم استیکون باید خودمون بکنیم. ولی متوجه شدیم در یه نظاماتی ممکنه ستمگری به صورت یک سنت حکومتی در بیاد، اما اون چطوری سر بلند میکنه؟ جورج برنارد شا، نویسنده و ادیب بزرگ انگلیسی، یک جمله معروفی داره که میخوام با اون صحبتم این قسمت از عرایضم رو شروع کنم. برنارد شا میگوید: The worst sin towards our fellow creatures is not to hate them, but to be indifferent to them. That is the essence of inhumanity. بزرگترین گناه در قبال هم نوعان این نیست که از اونها متنفر باشید. بزرگترین گناه این هست که نسبت به آمال و حرمان اونها بی تفاوت باشید. این بزرگترین گناه هست. به عبارت دیگه، جوهر و گوهر انسانیت بی تفاوت نبودن به سرنوشت جمع هست. گوهر و جوهر انسانیت بی تفاوت نبودن نسبت به حرمان دیگران هست. اون کسانی که از سر عافیت طلبی هنگامی که مردمشون در چنگال فقر، جهل، تبعیض و ستم اسیر هستند، اما برای فرار از مسئولیتشون به دانشگاه میرن، سر در کتب علمی میکنن، نوعی گریز هست دیگه نه، یا میرن در خلوت عبادتگاه در مسجد، یا میرن برای رسیدن به نیروانا به عالم هفروت ریاضت کشی های طولانی میکنن، همه اینها از گوهر انسانی تهی شدن. به عبارت دیگه، علم، عبادت و ریاضتشون همش مصروف خودخواهی خودشون هست. They are satisfying their own ego. این درس بزرگی است که خاتم العارفین مولانا به ما میده، که شما بعضی موقع ها ممکن نماز شبت هم ترک نشه، اما این نماز رو فقط میخوانی که من شما فربه بشه. در جای دیگه صحبتش کردم، ادامه نمیدم. به هر حال خواهران و برادران، هنگامی که عقلا و انسانهای پاک، اونهایی که میدانند و میتوانند، سکوت میکنند، نسبت به تبعیض و ستم بی تفاوت میشن، به مرور بی عدالتی نهادینه میشه. به مرور بی عدالتی یک سنت اجتماعی و یک رسم حکومتی میشه، همان گونه که به درستی ادموند برک، فیلسوف بزرگ انگلیسی، به ما آموزش میده. خوب به این سخن توجه کنید، اینو میتونه امام حسین هم گفته باشه: The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing. That's the only prerequisite for the triumph of evil, for good men to do nothing. بی تفاوتی چشم رو بر روی ستمگری، زورگویی و حق‌کشی هرچند کوچک بستن، احساس مسئولیت و تعهد نسبت به سرنوشت جمع نکردن، مکانیزم اصلی سنت شدن تبعیض و ساختاری شدن بی‌عدالتی است. دقیقاً از همین مجاری بی‌تفاوتی مردم و عافیت طلبی عقلا و نخبگان هست که اشرار بر سرنوشت مردم حاکم میشن. قصه دلخراش حاکمیت فاشیزم در اروپا رو شما همه میدانید. در اوایل سال دهه 1930 در اروپا، فاشیزم یک ایدئولوژی فقط بود، یک سری افکار، ایده هایی که فقط در ذهن یک عده‌ای حضور داشت، فعلیت پیدا نکرده بود، حکومت به دستش نبود. اما در عرض چند سال بی تفاوتی اروپا باعث شد که فاشیزم از صورت یک ایده و ایدئولوژی به صورت یک قدرت وحشی فعلیت پیدا کنه. و چه کسی بهتر از ادیب، متفکر بزرگ آلمانی برتولد برشت این مطلب رو فهمیده و آموزش میده. باز هم این سخن رو امام حسین هم میتونه گفته باشه، اما از دهان برشت داره بیرون میاد. خوب به سخنش توجه کنید، میخواد به ما آموزش بده که چطور فاشیست ها که یه عده کمی هم بودن، ایدئولوژیشون هم فقط ایده بود، چطوری اینها حکومت رو به دست گرفتن و دنیا رو به تباهی کشیدن. برشت میگوید: فاشیست ها نخست برای گرفتن کمونیست ها آمدن، من هیچ نگفتم چون من کمونیست نبودم. بعد برای گرفتن کارگران به اعضای سندیکا آمدن و من هیچ نگفتم، زیرا من عضو سندیکا نبودم. سپس برای گرفتن کاتولیک ها آمدن، من باز هیچ نگفتم، زیرا من پروتستان بودم. سرانجام برای گرفتن من آمدند، دیگر کسی برای اعتراض کردن باقی نمانده بود. دیگه از این راحت تر، اینم باز حرف قرآن کریم نیست، میتونست باشه، ولی از دهان برشت بیرون آمده. The truth is one. When humanity contemplates the truth, humanity has to come to exactly the same conclusion. این بود که عرض کردم سیره عقلا ایجاب میکرد که هر کسی به جای حسین ابن علی بود و البته عاشق و دردمند و مسئول هم بود، همون کاری رو میکرد که حسین ابن علی کرده بود. این فقط برای رفع شبهه‌ای بود، اون اتهامی است که به شیعیان میزنن در طول تاریخ که اینها یک قومی هستند که مرتب در حال اخلال، شورش و هرج و مرج هستند. و اما مطلب سوم، تأثیر شگرفی که قیام امام حسین بر روند تحولات در امت اسلام گذاشت. صلواتی بفرستید. این قسمت بحث یه مقدار شاید جالبتر بشه به خاطر اینکه غالب شیعیان نمیدونن واقعا تأثیری که امام حسین بعد از خودش گذاشت چی بوده. سوال اینجاست، حسین ابن علی علیه السلام چه خطر عظیمی رو متوجه اسلام و جامعه مسلمانان میدید که چنون عکس العمل شگفت و عجیبی در مقابل یزید میکنه؟ یک کسی ممکنه خودش تنها بره مبارزه سیاسی و مسلحانه کنه، یه وقت هست همه ایل و طایفه‌ش دنبال خودش بر میداره، میبره اول مکه، بعدن یه آیه تو قرآن داره میگه حجتون تمام کنید، نه اصلا میگه تمام کنید، و بعدن این که پسر نواده پیامبر اکرم هست حجشو نیمه کاره ول میکنه. Just to make a statement. این همه میدونین دیگه، نه چی میگه امام حسین؟ میگه وقتی که ستمگری یک جانشسته بر گرده مردم سوار هست، شما چه به گرد کعبه بچرخید چه به گرد مجسمه بودا، هر دو یکیست. عبادت اگر جهت نداشته باشه، اگه سمت و سوش توحید نباشه، به اون معنای خاصی که قرآن میگه چه به گرد حجر الاسود بگردید چه مجسمه بودا، هر دو یکیست. به هر حال این کار عجیبیه که سید الشهدا میکنه، حج رو نیمه تمام میذاره و بعد he makes a great parade، بلند میشه از شهر به شهر، از قبیله به قبیله تا به آخر به کربلا میرسه. امام حسین چه خطر عظیمی رو دیده که این چنین عکس العمل عجیب و شگفتی رو به وجود میاره؟ این بقیه صحبت من هست. ببینید، هر رهبری باید به دقت شرایط عینی موجود زمان خودش رو بررسی کنه، صف بندی ها، جناح بندی های نیروهای مؤثر در اجتماع رو ارزیابی کنه، خطراتی که آرمان ها، ایدئال ها، ارزش های مکتبش رو تهدید میکنه بررسی کنه، و بعد از این تأملات و تدبرات به یک جمع‌بندی کلی برسه، و بعد در پرتو این جمع‌بندی شکل و شیوه مبارزه خودش رو اتخاذ کنه. ما نمیتوانیم شکل مبارزه ای رو که حسین ابن علی انتخاب کرد به درستی فهم کنیم مگر اینکه جغرافیای سیاسی اجتماعی و شرایط حاکم زمان امام حسین رو دقیقاً بفهمیم. متاسفانه برای عوام شیعه داستان کربلا صبح روز تاسوعا شروع میشه، بعد از ظهر روز عاشورا هم تمام میشه. پنداری که کل این ماجرا دو روز بیشتر طول نکشیده، پنداری نه مقدمی داشته نه مؤخری، نه قبلی داشته و نه بعدی. ما به قول مرحوم شریعتی پنداری دو طرف این قصه رو قیچی کردیم و با این قیچی کردنمون داستان عاشورا و کربلا رو کاملا بی‌معنا کردیم، اونطوری که قالب عوام شیعه هیچ معنای عاشورا برای اونها افاده نمی کنه. ابله قمه به سرش میزنه نمیفهمه به قول شریعتی که این قمر رو باید به سر دشمنت بزنی، جاهل، نه تو سر خودت. خب ببینی عالم جاهل دیگه از این بدتر، این دین کج و معوجی که ما داریم دلم به درد هست. خب چه دین داریست که ما داریم؟ برادر من، خواهر من، اگر شعور نباشه عبادت دستش هیچ جایی بر نیست. اگر شعور نباشه این شعارها راه به هیچ جایی نمیبرن. باید شعور پشت سر فهم عاشورا باشه تا اون میوه های مطلوب خودش رو بده. به هر حال داستان کربلا رو نباید به صورت یک حادثه منفرد و مجرد تاریخی بهش نگاه کنیم. اگر قیام امام حسین علیه السلام رو از متن تاریخی خودش، از زمینه ظهورش، از شرایط عینی وقوعش جدا کنیم، عاشورا به صورت یک حادثه غم‌انگیزی در میاد که فقط باید بر آن گریست. And that's what we Shiis do the best. خب ببینید مشکل همینه دیگه، نه؟ چون نمی‌فهمیم چه اتفاقی افتاده دیگه. یک حادثه غمبار هست. ناخودآگاه هممون هم خیلی متأسفیم امام حسین این کارو کرده، نه؟ برادر من، اگه تأسف داشت خود حسین ابن علی این کارو نمی‌کرد. شما باید درک کنید چرا این کارو کرده، که مسئولیت خودت رو در زمان خودت درک کنی. تشیع یعنی همین، این گریه کردن ها وقتی مؤثر هست که این عواطف متکی به یک عقلانیتی باشه. اون موقع است که به قول مولانا این انقلاب در تاریخ میکنه. اگر این احساس ها، اگر این پشن ها به خردی، به عقلانیتی، به شعوری متکی نباشه، فاقد ارزش هست، بلکه مخرب هم هست. برای که آدم جاهل راحت میشه منیپیلیتش کرد. هزار رقم این آدم جاهل میتونن با دارن جفتک و بارو بزنه، اما اگه به خرد متکی باشه، به عقل متکی باشه، ثمرات خودش رو خواهد داد و اون رو منیپیلیت هم نمیشه کرد. به هر حال خواهران و برادران، عظمت کار امام حسین و ابعاد گسترده آثار قیام امام حسین هنگامی بر ما معلوم میشه که قیام او رو در بستر تاریخی خودش مطالعه کنیم، و الا اون رو اگر به صورت یک حادثه منفرد که نه ریشه‌ای در تاریخ و نه دنباله‌ای در تاریخ داره بهش بنگریم، کار او هیچ ارزشی نداره. سهل است که جای تشکیک هم داره که یک آدم عاقلی یک همچین کاری هم بکنه. خواهران و برادران، برای درک بهتر زمینه قیام امام حسین، بستر تاریخی او، اجازه بدید یک شمایلی از اوضاع حاکم بر زمان او رو برای شما تصویر کنم. بقیه صحبت هم در این رابطه است. یک لحظه شما چشم بر روی هم بذارید و این تصور کنید که در سال 60 هجری دارید زندگی میکنید. And that's what I'm trying to do. To give you a portrait of what was happening back then. این هم بیشتر صحبت های من از این به بعد مأخوذ از آرای مرحوم دکتر شریعتی است در اثر بسیار معروفش حسین وارث آدم، و صحبت هایی که من از این به بعد می کنم در حقیقت آرای مرحوم شریعتی هست که خیلی مورد پسند خود بنده هم هست. در سال 60 هجری ما حدود نیم قرن، 50 سال از وفات پیامبر فاصله گرفتیم. یک سری تحولات اساسی در جامعه مسلمانان پس از پیامبر رخ داده که باعث شده از اون الگوی اجتماعی و سیاسی که پیامبر در مدینه مد نظر داشت غیر از پوسته‌ای دیگه باقی نمونده باشه. پنداری اون الگو دیگه حالا مسخ شده. اما نشون بدم که این مسخ شدنش چه شکل و چه شمایلی داشت. اولا مسلمان ها دیگه حالا به یک ثبات و استقراری رسیدن. یک زمانی بود که مسلمان ها خیلی آسیب پذیر بودن. در مکه و مدینه موجودیتشون در خطر بود. ماندگاری اسلام و نهضت پیامبر در مکه و مدینه همواره زیر علامت سوال بود. اما 50 سال بعد در سال 60 هجری دیگه مسلمان ها یک امپراتوری عظیم دارن که بر پهنه وسیعی از خاک حکومت میکنه. It's not the same story anymore. دیگه اون آسیب پذیری وجود نداره. امروز دستگاه خلافت اسلامی که امیرالمؤمنینش یزید هست به نام جهاد و در زیر پرچم لا اله الا الله مشغول غارت ملت هاست. امروز دیگه حالا ما یک امپریالیزم دینی داریم. اما معصیت این ثروت هایی که از غارت به دست آمده گریبان جامعه مسلمان ها رو گرفته. این ضرب المثل ما دیندارای مسلمان هم داریم که هر وقت شکمی به مال حرام آلوده شد خیلی معصیت های دیگه به دنبالش میاد. این شعار نیست، تا حکمت هست. حالا دیگه این غارت هایی که از سرزمین های دیگه به اسم جهاد صورت گرفته آمده تو بیت المال، اصلا اصل مالش دزدیه. یه عده میخ شدن که حالا چند تا دزد رفتن تو بیت المال دارن حکومت میکنن. آقا اصل مال مورد مناقشه است. ظلم سیستماتیک یعنی همین. امام حسین مسئلهش اینه که چند نفر آدم فاسد رفتن تو بیت المال نشستن. میگه اصلا کار به جایی رسیده که اصل مال محل تشکیک داره. و وقتی که شما میبینید یک مال حرامی وارد جامعه شد، فساد مالی به دنبالش میاد، فساد اخلاقی به دنبالش میاد، فساد فکری به دنبالش میاد. و این اولین معضلی است که امام حسین علیه السلام باش مواجه هست. یه جامعه آلوده به فساد که هیچ سنخیتی دیگه با اون الگوی پیامبر نداره. و اما مشکل دوم، نظام اشرافیت قریش دوباره بازسازی شده، دوباره خودش رو احیا کرده. اون کسانی که در زمان پیامبر، مشرکینی که رو در رو در مقابل پیامبر ایستاده بودند، با فتح مکه دیگه مغلوب شدن دیگه. این جمله آمریکایی‌ها رو حتما شنیدید: If you cannot beat them, join them. That's what smart people do. اشرافیت هر نقطه ضعفی که داشته باشه این قوت رو داره که مصلحت اندیش است. اشرافیت هیچ حظی از آرمانگرایی و اصولگرایی نداره. همه اصولش رو و همه پرینسیپل هاش رو به 100 تا 1 تومانی میپوشه. اما مصلحت اندیش هم هست. اونهایی که در زمان پیامبر بت لات، منات و عزا به دست گرفتن و پشت اونها سنگر گرفته بودن و با مسلمان ها می جنگیدن، دیگه حالا جنگ مغلوبه شده، بت‌ها رو زمین گذاشتن، قرآن حالا به دست گرفتن و برای حفظ منافع خودشون شروع کردن سینه زدن زیر لبای شعارهای جدید. ببین اینجا خیلی دیگه سخته، خیلی دشواره. از همین را که امیرالمؤمنین شبها میره در بیابان، سر در چاه میکنه، گریه میکنه، که به قول اون نویسنده معروف، شیر در روز نمیگریم. میفهمه چه اتفاقی افتاده دیگه؟ نه، به هر حال خواهران و برادران، مصلحت اندیشی اشراف قریش کاملا موفق بود و اینها در ظرف کمتر از 50 سال دوباره خودشون رو ریورگانایز کردن و دوباره همون نظام اشرافیت جدید رو، قدیم رو، در زیر پرچم اسلام سازماندهی کردن. این مشکل دوم بود. و اما مشکل سوم، این از این به بعد یه خیلی حساس میشه، به خصوص برای دفع شبهه‌ای که مخالفین تشیع به وجود میارن. ببینید، پس از شهادت خلیفه چهارم امیرالمؤمنین علی علیه السلام، میدانیم که معاویه به حکومت میرسه، خلیفه مسلمان ها میشه. البته معاویه چندان هم حکومت دموکراتیکی نداشت، با زور و یک عده رو هم با پول خریده بود، یک عده هم شمشیر بالای گردنشون گذاشته بود که اگر بیعت نکنید با همین شمشیر گردن شما رو میزنم. اما و صد اما، هنوز معاویه حفظ ظاهر میکرد، هنوز به لحاظ تئوریک به اصل بیعت وفادار بود. کفشا رو دیگه آخر عمر برای حضرت آقا جفت کردن، میگن ذل عالی مستدام موقع رفتن هست. معاویه بالاخره باید یه فکری برای حکومت بکنه دیگه. اینجاست که فرزند خودش یعنی یزید رو به عنوان جانشین منصوب میکنه. Are you with me؟ قبلا بیعت بود، حالا میشه انتصاب. یعنی اینکه رژیم سیاسی در جامعه مسلمانان از شکل خلافت انتخابی به سلطنت موروثی داره تحول پیدا میکنه، یا به عبارت بهتر بگم سلطنت اسلامی، یعنی همون نظام سلطنتی رو دوباره تحت لوای شعارهای اسلام بازسازیش کنیم. در ابتدا وصایت پیامبر اکرم، بیعت، شورا و اجماع مردم ملاک تعیین حاکم بود، اما از این به بعد اساس تازه‌ای که تا قبلاً بزرگترین بدعت در اسلام بود، یعنی اصل وراثت، مبنای تشکیل حکومت میشه و معاویه رسماً فرزند خودش یزید رو به خلافت منصوب میکنه. کلید فهم صلح امام حسن علیه السلام با معاویه و قیام امام حسین علیه السلام با یزید فقط با عنایت با این به این تحول اساسی قابل فهمه. ببینید یه عده‌ای رفتی میخوان بگن که چطوری ممکنه که دو تا برادر یکیش با حکومت صلح کنه، اون یکیه با حکومت بجنگه، اونم به شکل عجیب و غریب امام حسین. وقتی که میخوان توضیح بدن چه کاری میکنن، زود از روانشناسی مدد میگیرن، میگن امام حسین، امام حسن علیه السلام یک آدم خوشخویی بود، یک آدم he was a cool guy به قول آمریکایی ها، خیلی همچین طبع ملایمی داشت و چون خیلی ملایم و طبع بود با حکومت معاویه ساخت. امام حسین خیلی آدم مثل این اشایر فارس ما، خیلی آدم قدری بود. این اشایر فارس، اونایی که حالا نمیدونم تو اشایر بودن یا نه، خیلی خدا رو قبول ندارن ولی حضرت ابوالفضل رو خیلی قبول دارن. وقتی که یه سوگندی میخوان بخورن و سوگند خدا رو پشتش آوردن، خیلی بهش اعتماد نکنید، ولی وقت گفتن به حضرت ابوالفضل جدیش بگیرید. چرا؟ برای که برای اونها مثلا ابوالفضل خیلی آدم شیردل و شیرمردی بوده، این یه سنت اونهاست. حالا یه دهی فکر میکنن واقعا امام حسین چون یه آدم شیردلی بوده رفت مبارزه کرده. خواهر من، برادر من، دو امام داریم با دو استراتژی متفاوت برای مبارزه. تفاوت در استراتژی برای طبع روحی روانی نیست، برای اینکه اونها با دو دشمن متفاوت، با دو شرایط متفاوت مواجه بودند. در زمان امام حسن علیه السلام هنوز به لحاظ ظاهر هم که شده بیعت مبناست، به یزید که میرسه اصلا اون مسئله تئوری کم دیگه از بین رفته، دیگه قباحتی نداره مسئله اینکه یک گردن کلوف رو بیاد بگه آقا این مسئله انتخاب دیگه کشت، آقا از این به بعد ما خودمون دیگه راهمون انتخاب میکنیم. فرزندش گذشته جاش در زمان یزید وضع تازه‌ای پدیدار کشته و بعد از معاویه اولین سنگ بنای یک نظام تازه رسما ریخته میشه. ارزیابی امام حسین این هست که اگر این نظام نو بنیاد رسمیت پیدا کنه، اگر کسی اعتراض نکنه، اگر کسی این نظام رو رسوا نکنه، اگر کسی فریاد بر نیاره که یک چرخش عمومی در آرمانها و ارزشها صورت گرفته، این بدعت به صورت یک سنت در خواهد آمد. حالا درک میکنین چرا امام حسین کارش اینقدر بزرگ بوده؟ این بدعتی که معاویه میگذاره به صورت سنت دینی مسلمان ها در خواهد آمد. اینجاست که خواهران و برادران، اصلا مسئله فساد شخصی یزید نیست که او چون شرابخوری میکرده امام حسین غیرتش برخورده. اگه ایشون شراب میخورد ولی ظلم سیستماتیک نداشت، باز هم مصداق سخن پیامبر بود، الملک یبقا مع الکفر ولا یبقا مع الظلم، حکومت با کفر باقی میمونه اما با ظلم باقی نمیمونه. درست؟ خب امام حسین هم همین رو میدونه دیگه. به هر حال خواهران و برادران، امام حسین میفهمه که مواجه هست با دگرگون شدن کلیت نظام پیامبر و اینکه این نظام باجگونه داره رسمیت قانونی و شرعی پیدا میکنه. اگر این نظام رسوا نشه، لباس پیامبر، شریعت اسلام و قرآن کریم به صورت سمبل‌های این نظام تازه در میاد. یعنی این نظام باطل تازه اون لباس پیامبر قرآن کریم رو مصادره به مطلوب میکنه، یعنی میشه their possessions. دیگه امروز حضرت یزید گردنش هم کلفت میشه که چرا عده نماز نمیکنن فی المثل. آقا چرا در اسپانیا مردم میرن کلیسا؟ خیلی حساسه دیگه، غیرتش اوج کرده. امام حسین اینو درک میکنه، خطر رو کاملا حس کرده چه اتفاقی داره میفته. به هر حال این خطر بزرگ رو امام حسین متوجه میشه. اگر بخوام فلسفی تر صحبت کنم، خطری که امام حسین کاملا از اون آگاه بود این بود که احساس میکرد اسلام به صورت یک دین دولتی داره در میاد. اسلام داره میشه یک دین دولتی، اسلام داره تبدیل میشه به یک قدرت نظامی سیاسی و دیگر هیچ. یک قدرت عظیم نظامی سیاسی هست، اما درونش هیچ حظی از اخلاق دینی مسلمان ها نداره، هیچ حظی از حکمت دینی مسلمان ها نداره. از همین روز که خواهران و برادران، از همان دوران امام حسین علیه السلام، یکی از برجسته ترین وجوه تمایز تشیع و تفنن در همین بود که تشیع به عنوان یک تفسیر خاص از اسلام شدیداً از دولتی شدن گریزان بود، شدیداً از این که اسلام به عنوان ابزاری در خدمت منافع، مطامع و اهداف قدرت در بیاد گریزان بود، از این که دین ابزار توجیه سیاست‌های حاکمان بشه گریزان بود. اینجاست که تشیع و تسنن هر دو اسلام هستند، هر دو پیروانشون شایسته رفتن به بهشت هستند، هم شیعه و هم سنی. اما و صد اما دو تفاوت در تفسیر دارن. از یک پدیده واحد به عنوان اسلام دو تا درک متفاوت دارن. یکی از جاهایی که تشیع و تسنن با هم اختلاف پیدا می کردن سر همین بود که نسبت دین و دولت چیست. تا زمان صفویه هم بعد به همین منوال بود. میبینید عالمان بزرگ شیعی و شیعیان همواره اجتناب میکردن از اینکه اسلام بشه دستمایه حکومت کردن. در زمان صفویه یک استحاله صورت میگیره، تشیع به تسنن تحویل میشه. و امروز خواهران و برادران، I'm not making a joke to you، تشیع و تسنن امروزی هیچ اختلاف بنیادی و اساسی با هم ندارن. اختلاف تشیع امروزی و تسنن امروزی در قشر دین هست، یعنی احکام عبادی. یکی برای نماز خواندن دستشو میندازه، یکی دستشو میبنده. همه اختلافات به همین تحویل میشه. اما در یک زمانی اختلاف فکری زیاد بود. بنده به جد عرض میکنم اختلاف فکری آری، اختلاف اجتماعی نه. اختلاف فکری بنیان و اساس تحول هست. اگر همه مسلمان ها بخوان یک جور فکر کنند، هیچ تحولی به وجود نمیاد، پیشرفتی به وجود نمیاد. فریضه بر مسلمانان هست که به اختلاف فکری حرمت بذارن، اما اجازه ندن اختلافات فکری به عنوان خدکشی های اجتماعی تجلی کنند. خیلی تفاوت هست بین اختلاف فکری و اختلاف اجتماعی. اختلاف فکری ممدوح هست، میمون هست، مبارک هست. تفرقه اجتماعی مذموم هست و ما باید تفاوت این دو رو متوجه بشیم. به هر حال خواهران و برادران، نتایج و برایند این تحولات چی بود؟ پس از 50 سال از فوت پیامبر گذشته، اسلامی که قبلا هدف ارسال رسول و آمدن کتب الهی رو قیام مردم به قسط و عدالت می دانست، اسلامی که جهل، ستمگری و فقر رو همسایه دیوار به دیوار شرک و کفر می دانست، اسلامی که خدایش زمین و زمان رو وعده داده بود به رهبریش رو به مستضعفین بده، نه به عنوان آدمهای فقیر و بیچیز و بدبخت، بلکه انسانهایی که لیاقت دارن، استعداد دارن، نبوغ دارن، فرصت ندارن که استعدادشون رو به منصه ظهور برسونن. خداوند وعده داده بود که ما زمین رو به صالحین میدیم، حالا اشرار حاکم شدن، حالا آدم هایی که نه نبوغی دارن نه شعوری دارن، اینها مقدرات جامعه رو 50 سال بعد از پیامبر به دست گرفتن. اینجاست که خواهران و برادران به قول مرحوم دکتر شریعتی، اسلام برای سه گروه سه چیز مختلف شده در زمان یزید. برای عوام مردم اسلام تبدیل شده به یک عامل تخدیر و سرگرمی، اصحابی به قول قرآن ملعبه نه لهو و لعب، بازی دیگه. بچه ها اسباب بازی های خودشون رو دارن، بزرگترها هم اسباب بازی های خودشون رو دارن. یادتون میاد امام حسین تو مکه چه کرد؟ حج و نیمه تمام رو داشت، یعنی میخواست بگه که بعد موقع بزرگترها دور کعبه تاب میخورن بازی میکنن، بازیه دیگه نه. برای اشراف و طبقه ایم که حاکم بودن در زمان یزید، اسلام شده بود عامل توجیه وضع مسلطشون. هزار دلیل عقلی نقلی و شرعی هم می آوردن که we have to be on top. به قول داستایوسکی، یعنی حفظم این جمعه رو برد من، داستایوسکی میگه که یک آدمی آمده بر گرده من سوار شده، در حالی که بر گرده من سوار هست خیلی هم دلش واسه من می سوزه، همش هم میگه تفلی، این چقدر دلم واسهش می سوزه، این چقدر زحمت میکشه. بعد داستایوسکی میگه بابا تشریف بیاری پایین، همه مشکلات حله، همه کار میکنه الا این که از پشت من بیاد پایین، هاتون راه سادش هست، چرا حسرت به حال من میخوری؟ به هر حال این اشراف هم همینه، خیلی هم ناراحتن که فقر وجود داره. و اما برای حکومت اسلام شده یک پایگاه قدرت و قارت. و خواهران و برادران، در چنین شرایطی است که همه چیز داره از دست میره، دین مایه دست دنیا پرستان شده، و در یک چنین شرایط خطیری مردی از خاندان پیامبر رسالت سنگین حفظ روح حقیقی دین توحید رو بر دوش داره. مردی از خاندان پیامبر قیام کرده برای اینکه آب رو برگردونه به سرچشمه اصلیش. خواهران و برادران، در سال 61 هجری چشمان مبارک پیامبر اکرم، چشمان مبارک امیرالمومنین علی علیه السلام، چشمان مجاهدین بدر، شهدای احد، همه دوخته است که این حسین با میراث آن مردان حق چه می کند. اونها رفتن، امروز دیگه در صحنه نیستن، میراثی بر جای گذاشتن. حسین تو با این میراث چه می کنی؟ و امام حسین علیه السلام با این سوال مواجه هست به قول لنین، چه باید کرد؟ What is to be done؟ و امام حسین علیه السلام پاسخ این سوال رو برای خودش به نیکی میده، عزم میکنه بر افشای توطئه‌ای که این طبقه جدید برای مسخ و مسله کردن اسلام میکنن، قیام میکنه و این توطئه رو در صحرای داغ کربلا و در زیر آفتاب و تابش نور خورشید افشا میکنه که حکومتی که به نام قرآن و سنت رسول الله حکمرانی میکنه با روح قرآن و سنت پیامبر بیگانه هست. امام حسین افشا میکنه که این منکری است که نقاب معروف به صورت داده، این نقاب رو بر میداره که مردم زمانه خودشون ببینن که این فقط یک نقاب هست، پشت اون یک منکر خوابیده. حسین ابن علی علیه السلام و یاران با وفاش توطئه کسانی رو که قصد داشتن از ایمان لباسی بر اندام جور ببافند و از اسلام لباسی بر قامت تباهی و پلیدی بدوزند، اون توطئه رو خونسا کردند و با ایثار عزیزترین چیزشون، با جان خودشون، نقاب از رخ تزویر برکشیدند و یک بار برای همیشه جنایت، خودکامگی و زورگویی رو به نام توحید، به نام قرآن و به نام سنت رسول الله محال کردند. و پس از عاشورا، این دستگاه خلافت اسلامی که یزید و فرزندانش در رأسش بودند، به عنوان زلمه شناخته شدند. این کار حسین کرد. اگر حسین نبود، اگر عاشورا نبود، هیچ کسی فکر نمی کرد که به این حکومت دیگه حکومت زلمه. به هر حال خواهران و برادران، حسین ابن علی از حکومت جوری که به نام دین حکومت میکرد سلب مشروعیت دینی و قدسی کرد و پس از اون یک مبارزه منفی، یک مقاومت منفی در نزد مسلمانان و من جمله اندیشمندان اهل سنت و پارسایان اونها شروع شد. تأثیر قیام حسین ابن علی بر علما و بزرگان اهل سنت بسیار شگفت‌انگیز هست. من میتونم وقت بره خطا میتونم 5 دقیقه دیگه صحبت کنم، اجازه بدید با یه صلوات بهتون. ببینید تأثیر قیام امام حسین بر ما شیعیان که آشکار هست، خب اینجا برای همین جمع شدید، اما قیام امام حسین بعد تأثیرش بر ما نبوده، تأثیری گذاشته بر بزرگان اهل سنت، احرار و آزادگان اهل سنت که اونها را هم متحول کرده. بزرگترین ائمه مذاهب اهل سنت میدانیم که با دستگاه خلافت اسلامی بالاخره پیوندهایی داشتن. حداقل قضیه این بود که فقه اونها، دستگاه فقهی اونها، دستگاه فقه رسمی حکومت بود. فتاوی اونها عموماً در دستگاه قضایی خلافت مورد استفاده و استناد بود. دستگاه خلافت این علمای اهل سنت رو در مقابل ائمه شیعه تقویت هم میکنه. حداقل به لحاظ تئوریک علمای اهل سنت خلافت رو در مقابل وصایت پیامبر رژیم مشروع میدانستند، اما میبینیم که همین ائمه اهل سنت شدیداً تحت تأثیر پیامدهای عاشورا و قیام شیعیان علوی بعد از او هستند، تا جایی که از نزدیک شدن به حکومت اسلامی اجتناب میکنند. حد اکثر سعیشون این هست که خودشون رو به خلافت اسلامی نچسبونن. من فقط چند تا مستوره و مثال برای شما میزنم. ابو حنیفه رئیس مذهب حنفیست. در اواخر رژیم بنی امیه از طرف حاکم وقت عراق برای تصدی مقام قضاوت دعوت میشه، اما ابو حنیفه این دعوت رو رد میکنه و علارغم مقام و منزلت علمی که داره به همین جرم نپذیرفتن دعوت حکومت شلاق میخوره. بعدن نوبت به خلافت عباسیان میرسه، حالا خلیفه منصور هست، ابو حنیفه رو دعوت میکنه که بشه قاضی القضات امپراتوری اسلام. قاضی القضات میدونید به لحظه امروز میشه چی؟ رئیس دادگستری همه امپراتوری. مقام کمی نیست. برادر من، خواهر من، ابو حنیفه فقهش مبنای دستگاه قضایی حکومت هست و بعدن حکومت دعوت کرده از ایشون بیاد بشه قاضی القضات حکومت، اما ابو حنیفه میگه نه، به همین جرم نپذیرفتن دعوت حاکم زندانی میشه، تا آخر عمر در زندان میمانه تا میمیره. مالک رئیس مذهب مالکیست، با وجودی که دستگاه خلافت عباسی او رو علیه امام صادق علیه السلام تقویت میکنه، مالک به رژیم معترض هست، میگوید که با زور نمیشه حکومت کرد. و بعد محمد ابن جعفر حاکم وقت مدینه مالک رو میاره در ملأ عام شلاق میزنه. امام احمد حنبل رئیس مذهب حنبلی هاست، از طرف الواثق خلیفه عباسی دعوت میشه به همکاری. خلیفه میخواد از او فتوا بگیره در تایید سیاست‌های حکومتی. امام احمد حنبل راضی نمیشه به نفع حکومت فتوا بده، به زندان میاندازند و او رو شکنجه میکنند. سوال اینجاست، چه عاملی باعث شده این کسانی که به لحاظ تئوریک نظام خلافت رو مشروع میدانند، فقهشون مبنای حکومت هست، اما خودشون در حکومت چنان نجاستی میبینن که در نزدیک شدن به اون اونها هم نجس خواهند شد؟ مگر این چیزی غیر از کار حسین بوده که این رژیم رو رسوا کرده که هیچ انسان وارسته‌ای، هیچ انسان با تقوایی به خودش اجازه نمیده به این نجاست نزدیک بشه. و چه داستانی گویاتر از داستان صالح پسر امام احمد حنبل؟ این داستانی که خدمتتون ذکر میکنم در کتاب فضائل بغض که نوشته قرن هفتم هجری هست آمده، عطار هم در تذکرت الاولیا آورده، امام احمد حنبل که الان ذکرش رفت پسری داشت به اسم صالح. این کد رو من از کتاب فضائل بغض برای شما میارم. صالح ابن احمد ابن حنبل مردی بود صائم الدهر و قائم اللیل، یک سال قاضی اصفهان بود. قاضی بود که در خانه به شب نبستی و کنار در خفتی تا اگر به نیمه شب مردم را حاجتی افتد محجوب نباشند. فارسی امروزی شو واسهتون بگم، صالح آدمی بود که صائم الدهر و قائم الله، یعنی شبها تا صبح نماز میخوند، روزهای طولانی هم میگرفت. حالا این صالح با این تقواش یک وقتی میشه قاضی اصفهان، یک سال قضاوت میکنه. اونم چه نوع قضاوتی؟ دستور میده که در بر خانش نگذارن، پرده ای میذاره، پشت اون پرده هم میخوابه که اگر نصف شبی کسی آمد اعاده دعوی بکنه نکنه در بسته باشه و نامید برگرده. اینم شیوه قضاوت این آقاست. یک روز تو خونه پدرش حالا داشتن نون میپختن، احمد ابن حنبل، یک روز در خانه امام احمد نان پختن. احمد پرسید این نان را چه بوده است؟ گفتند خمیر مایه از خانه صالح پسرش آورده ایم. احمد گفت مگر نه او یک سال قضاء اصفهان کرده بود؟ از آن نان نخورد و گفت نان را بنهید تا سائلی بیاید به او بدهید و بگویید که خمیر مایه از آن صالح بوده است که یک سال قضاء اصفهان کرده بود. آن نان 40 روز بماند و هیچ سائلی نستاند تا به بوی آمد. پرسید آن را چه کردید؟ گفتند در دجله انداختیم. و احمد تا پایان عمر ماهی دجله نخورد. این امام احمد حنبل هست، رئیس مذهب حنبلیه مال اهل سنت. سوال من این هست، پول دولت چه نجاستی پیدا کرده که اگر با اون پول کسی نان بخره فقیر گرسنه اکراه داره از این نون بخوره؟ خون حسین این چنین انقلابی در تاریخ اسلام کرد. خواهران و برادران قدر این روزها رو بدانید، قدر امام حسین رو بدانید. قطره قطره خون او در بر تارک تاریخ خواهد موند و دیگه مادر تاریخ به این حسرت بماند که حسین مجددی بیاید. اینها همه نشون میده خواهران و برادران که قیام حسین ابن علی و پس از او مقاومت اصولی شیعیان در مقابل حکومت‌های جور و ستمی که در پشت قرآن و سنت رسول الله خود را مخفی کرده بودند تا کجا جهان اسلام رو بیدار کرد و از خودشون متأثر ساخت. به قول مرحوم شریعتی حقیقتاً بزرگترین شکست خورده پیروز تاریخ حسین ابن علی است. بزرگترین شکست خورده پیروز تاریخ. در کربلا مسلش کردن، تکه تکش کردن، خانوادش رو به اسارت بردن، اما نامش برای همیشه بر تارک تاریخ خواهد بود. من دیشب در فرزنو صحبت میکردم، خیلی متأسف، حالم عوض شده بود. وقتی داشتیم برمیگشتم سعی کردم تو گوش اون برادری که به من رایت میداد گفتم امام حسین یه روزی فکر میکرد که در یه بیابانی به اسم فرزنو برای بزرگداشت قیامش برنامه بگذارن. یادتون میاد چی عرض کردم؟ پیامبر نهری رو در تاریخ روان میکنه و این نهر از سرزمین های مختلف میگذره و در هر زمانی محصول خودش رو خواهد داد. خواهران و برادران، حسین ابن علی قهرمان مکتب توحید با یاران با وفایش در صحرای خونین کربلا از دروازه های افتخار تاریخ گذشت و به ابدیت پیوست. این قسمت رو، این جمله از این گفته های مرحوم شریعتی است براتون میارم. در نزد اعراب جنگ و خونریزی حضوری مداوم داشت، اما مکه رو زمین حرام می دانستند و 4 ماه در سال رجب، ذوالقعده و ذوالحجه و محرم رو ماه‌های حرام می نامیدند. یعنی در این 4 ماه جنگ و خونریزی موقوف. اما برای اینکه اعلام کنند این توقف موقت هست، دائم نیست و پس از سپری شدن ماه‌های حرام جنگ دوباره آغاز خواهد شد، سنت بود که بر خیمه رئیس قبیله یک پرچم سرخی می افراشتند تا دوست و دشمن بدانند که جنگ خاتمه نیافته. در 10 محرم سال 61 هجری با پیروزی لشکریان یزید در کربلا جنگ خاتمه یافت. اون کسانی که توفیق داشتند به کربلا برند، به زیارت خاک پاک قهرمان توحید برند، بر فراز آرامگاه حسین ابن علی یک پرچم سرخی رو در اهتزاز می‌بینند، به نشانه اینکه نبرد برای حق، برای حقیقت و برای عدالت ادامه خواهد داشت. حسین ابن علی وارث برحق ارزش‌ها و آرمان‌های انبیای الهی بود و او بار سنگین رسالت دفاع از اون آرمان‌ها رو به نیکی به جا آورد. از همینجا به ساحت پاک آن اسطوره والای آزادگی، شرف و انسانیت درود می‌فرستیم. السلام علیک یا وارث آدم صفت الله، السلام علیک یا وارث نوح نبی الله، السلام علیک یا وارث ابراهیم خلیل الله، السلام علیک یا وارث موسی کلیم الله، السلام علیک یا وارث عیسی روح الله، السلام علیک یا وارث محمد حبیب الله، السلام علیک یا وارث علی وصی رسول الله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.